ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران آمریکا و اسرائیل اعلام کردند بر سر طرحی برای پایان جنگ در غزه توافق کردند. سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی از ایران و کشورهای جهان خواستند به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی کنند. و یک کشتی با پرچم هلند در خلیج عدن بر اثر اصابت یک پرتابه دچار آتش سوزی شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پایان دیدارشان در کاخ سفید در نشست خبری گفتند بر سر طرحی برای پایان دادن به جنگ در غزه توافق کردند، اما مشخص نیست که آیا گروه افراطی حماس آن را خواهد پذیرفت یا خیر. در این نشست ترامپ از نتانیاهو به خاطر موافقت با طرح تشکر کرد و گفت در صورتی که حماس توافق صلح را نپذیرد، اسرائیل از حمایت کامل ایالات متحده برای برداشتن گام‌هایی برای شکست کامل حماس برخوردار خواهد بود. آقای ترامپ گفت که این توافق شامل کشورهای عربی خواهد بود و باید به دستیابی به صلح گسترده‌تر در خاورمیانه کمک کرد. او گفت بر اساس این طرح هیئتی بین‌المللی اداره غزه را بر عهده خواهد گرفت و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا از اعضای آن خواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که ایران هم روزی به توافق‌های ابراهیم بپیوندد. بنیامین نتانیاهو در این نشست موافقت خود را با طرح دونالد ترامپ اعلام کرد. در همین حال بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی از کاخ سفید در روز دوشنبه بابت حمله چند هفته پیش اسرائیل به دوحه از همتای قطری خود شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی عذرخواهی کرد. کاخ سفید با اعلام این خبر گفت که آقای نتانیاهو در این تماس ضمن عذرخواهی به خاطر کشته شدن یک شهروند قطری و نقص حاکمیت ملی قطر متعهد شد که اسرائیل دیگر به این کشور حمله نکند. هواپیمای جنگی اسرائیل 18 شهریور به یک منطقه مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه افراطی حماس و خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند. سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی از ایران و همه کشورهای جهان خواستند که به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی کنند. در این بیانیه مشترک آمده ما همچنان به هدف اساسی خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشد یا آن را به دست آورد یا توسعه دهد پایبندیم. بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواسته از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کند و پایبندی به تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود را از سر بگیرد. همچنین اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده ایران را نیز بازگرداند. در بیانیه اتحادیه اروپا هم آمده که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات خرید و حمل و نقل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، همچنین تجارت برخی محصولات نرم‌افزاری، فناوری، انرژی، فلزات گران‌بها و الماس است. این تحریم‌ها شامل اقداماتی می‌شود برای جلوگیری از دسترسی هواپیماهای باری ایران به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا، همچنین ممنوعیت تعمیر هواپیماهای باری و کشتی‌های ایرانی که مواد یا کالاهای خاصی را حمل می‌کنند. اما با شروع تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، کمبود دارو هم در آینده می‌تواند نگران کننده باشد. رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید احتمالاً بخشی از داروهای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، اما افزوده که نباید نگرانی جدی در این زمینه وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر از شهریار سیامی.
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت در کوتاه مدت بعید است مکانیسم ماشه تأثیر فوری بر وضعیت دارویی کشور و ذخایر دارویی بگذارد. او افزود مکانیسم ماشه نمیتواند بحران نگران کننده برای مردم ایجاد کند. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، در این مورد گفت
تحریم ها علارغم این که اسمن دارو و تجهیزات پزشکی رو شامل نمیشه، ولی در عمل به دلیل تأثیری که روی تبادلات ارزی و مالی و رفت آمده و حمل و نقل ها میگذاره روی بحث های مختلف از جمله دارو اثرگذاره. ولی ما تونستیم به لطف خدا این کمبودها رو جبران بکنیم. الان در این ایامی که در پشت سر داشتیم و در پیش رو داریم، سعیمون بر این استش که کمبود دارویی در بخصوص داروهای استراتژیک و بحرانی برای کشور ایجاد نشه.
موضوعی که وزیر بهداشت و درمان اشاره می کند در دوره قبل اعمال تحریم‌های سازمان ملل برای واردات بعضی از داروها به وجود آمد. ضمن اینکه این مشکل برای واردات مواد اولیه بعضی از تولید کنندگان دارو گزارش شد، به ویژه در مورد داروهای بیهوشی. آقای کلانتری خاندانی گفت تولید داخلی دارو میتواند اثر تحریم ها را به حداقل برساند، به شرط آنکه تامین مالی شوند، یعنی بدهی دانشگاه ها و داروخانه های دولتی به شرکت های پخش دارویی و بدهی شرکت های بیمه به داروخانه ها و تولید کنندگان پرداخت شود. رئیس انجمن داروسازان ایران گفت سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از 2000 میلیارد تومان بدهی عقب افتاده به داروخانه ها دارد و دو بیمه اصلی دیگر هم حداقل 10000 میلیارد تومان بدهی دارند. این بدهی‌ها تأمین مالی برای دارو را با مشکل روبرو می‌کند. با اشاره رئیس انجمن داروسازان به نظر می‌رسد فعلا مشکل تأمین داروی کشور ناشی از مشکلات داخلی است. ضمن اینکه آقای کلانتری خاندانی گفت انبار ذخایر استراتژیک دارو هم چون در محل‌های متمرکز و خاص هستند با اصول پدافند غیر عامل همخوانی ندارند و باید در سراسر کشور به صورت امانت در اختیار توزیع کنندگان دارو قرار گیرد.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام فردی به نام بهرام چوبی اصل را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اجرا کرده است. این حکم اعدام تازه در ادامه موج اعدام‌های اخیر در ایران انجام شده، موجی که به ویژه پس از حمله اسرائیل به ایران با اتهام جاسوسی برای اسرائیل شدت گرفته است. قوه قضاییه از آقای چوبی اصل به عنوان جاسوس موثق یاد کرده و گفته که او به دلیل تخصصش دسترسی بالایی به بانک‌های اطلاعاتی مهم ایران داشته و این اطلاعات را به موساد انتقال داده است. یک کشتی باری که با پرچم هلند از خلیج عدن عبور می‌کرد روز دوشنبه در اثر برخورد با یک پرتابه ناشناس دچار آتش‌سوزی شد. شرکت بهره بردار این کشتی در آمستردام هلند اعلام کرد که 19 خدمه آن که دو تن از آنان مصدوم شدند به وسیله بالگرد به کشتی‌های مجاور منتقل شدند. رسانه‌های محلی یمن از احتمال شلیک موشک بالستیک از قلمرو تحت کنترل حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. شورشیان حوثی به نشانه حمایت از فلسطینیان در جنگ غزه بارها کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن و همچنین اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا درخواست اخراج یک مقام پیشین جمهوری اسلامی را رد. به گزارش رسانه‌های کانادایی این درخواست از سوی آژانس خدمات مرزی کانادا برای اخراج افشین پیرنون از مدیران کل سابق وزارت راه جمهوری اسلامی تسلیم این اداره شده بود. او در سال 2022 وارد کانادا شده و به رانندگی اوبر اشتغال داشته است. آژانس خدمات مرزی کانادا گفته که افشین پیرنون مهندس عمران 50 سال است و با فرماندهان سپاه پاسداران ارتباط متقابل سودمند داشته است. پروفسور سروش سروشیان، استاد مهندسی و علوم هیدرولوژی دانشگاه کالیفرنیا، بالاترین نشان افتخار اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا را در سال 2025 دریافت کرد. او نخستین ایرانی دریافت کننده این نشان است که به نام مدال ویلیام بویی شناخته می شود. پروفسور سروش سروشیان در سال 1948 در یک خانواده زرتشتی در کرمان متولد شد و پس از پایان تحصیلاتش در سال 1966 به آمریکا رفت و دکترای خود را در رشته آب و تحلیل سیستم‌های هیدرولوژی تحصیل می‌کنم اخذ کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.